بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که قائلین به این که تقلید عبارت از عمل هست یک شواهدی رو اقامه کردن تا به حال اون چی که ما ذکر کردیم از این شواهد ملاحظه فرمودید که شاهدیتی در اینها ملاحظه نشد خصوصا نسبت به اون روایت من احصا به غیر علمن فعلیه وزر و ما عمل به یک نکته در اونجا که دیروز هم بعد از در برا بعضی از آقایون عرض کردیم وجود داره و اون اینه اگر ما فرض کنیم یک مجتهدی در یک موردی من غیر علم فتوا داد یعنی معتقد شد به یک حکمی من غیر علم مثلا بدون این که بحث کنید که آیا نماز جمعه واجبه یا نه همینطور معتقد شد به این که نماز جمعه واجبه حالا اگر مقلد بداند که این مجتهد در این مسئله من غیر علم فتوا داده حالا اگر این مقلد در همین مسئله تبعیت کرد تبعیتش هم نه در مقام عمل یعنی این هم به تبع این مجتهد ملتزم شد به این که نماز جمعه واجب خب اینجا درست این روایات داره من افتا به غیر علمه و علیه وزر و من عمل به این از باب قالبه یعنی قالبا یک کسی فتوا میده دیگران هم عمل میکنن اما اگر کسی از ما سوال کنه که اگر مجتهد من غیر علم فتوا داد خود همین اصلا بحث عمل نیست اگر مجتهد من غیر علم فتوا داد آیا این جایز یا حرامه؟ مسلم حرامه مسلم عرض می شود که از مصادیق افتراء یا اگر مصادیق افتراء هم نباشه خود همین که انسان بدون علم فتوا بده خود همین حرامه نظیرش هم در باب قضا که اونجا قضاست رو چهار دسته میکنه یک دسته قاضی که قضاوت میکند به حقه اما من غیر علمه همین قاضی که به حقه هم قضاوت میکنه اما من غیر علمه هست این هم جزء اون سه گروهیست که داخل در ناره معلوم میشود که انسان در شرع تا مادامی که یقین نکند قاضی حکم الله یا اون چه که به منزله یقینه برای او حاصل نشده باشه این هم نداره حرفی بزنه ولو کسی هم عمل نکنه لذا این نقطه خیلی باید مورد توجه انسان باشه گاهی اوقات بعضی ها یه چیزی رو به عنوان فتوا میدن میگن خب ما یقین داریم حالا کسی که عمل نمی کنه اما حالا این به عنوان فتوای ما هم مطرح باشه این خودش یک محرمه و از گناهان کبیره هست حالا شاهد من در مقلدشه اگر فرض رو روی اینجا بیاریم که یه مقلدی از قرائنی علم پیدا کرد به این که این مجتهد در این مورد من غیر علم فتوا داده از یه قرائنی علم پیدا کرد سؤال ما این است که اگر این مقلد هم ملتزم به اون نظر شد، آیا این کار حرامی نکرده؟ لازم نیست که این مقلد فقط بگیم اگر عمل کرد، عملش دو صورت داره، اگر مطابق واقع بود فبه ها، مخالف واقع بود مثلا کار حرامی کرده. همین که این آمد ملتزم شد به فتوای این مجتهدی که من غیر علمه آمد فتوا داده، خود همین سبب می شود که سار مقلدن له. یعنی اگر بگید اینم کار حرامی انجام داده، خب به چه عنوان این کار حرامی انجام داده؟ خودش که مجتهد نیست، احتیاط هم که نکرده، رو احتمال هم که این حرفو نمیزنه، هیچ راهی نداره جز این که بگید این شده مقلد. پس اصلا از همین روایات من افتا به تیر علم فعلیه وزر ما عمل به، اگر خوب دقت بکنید نه این به ظاهر روایت تمسک بکنید و رد بشید، دقت به این معنا بگید اولا روایت در مقام عقوبت مفتی به غیر علم عمدتا در مقام اینه، ثانیا بگیم این عمل عنوان غالبی رو داره و علیه وزر و من عمل به، این عنوان غالبی رو داره، اون وقت نتیجه میگیریم که اگر خود مجتهد فتوای به غیر علم داد ولو میدونه نه خودش عمل میکنه نه دیگری، این فرضش هم هست، یه مجتهد بگه به نظر من نماز جمعه مثلا حرامه، یا بگه به نظر من نماز جمعه واجبه اما من در مقام عمل احتیاط میکنم، اگر همون نظریه التجید من افتا به غیر علم میشه، خودش کار حرامی انجام داده، مقلدی هم که ملتزم به اون میشه اونم کار حرامی انجام داده. لذا اصلا در این مورد ما بخواییم عرض کنیم این روایات من حفظا به غیر علم و علیه وزر و من عمل به، نه تنها شاهد برای قائلین به این که تقلید عمله شاهد برای اونا نیست، بلکه شاهد و دلیل و معید کسانی است که قائلند این که تقلید عبارت از التزام. خب پس این شاهد هم تکلیفش روشن شد و این نکته رو لازم بود عرض بکنیم. یکی از شواهد دیگری که ذکر کردن بله دو تا اقامه میشه نه دیگه ما نمیخواییم او رو منکرم بشیم. ببینید اگر کسی فتوای به غیر علم داد خود همین حرامه، یه گرمن حرمت کسانی هم که به این عمل میکنن اونم هست، دو تا گرمن دیگه استدلال تمامی استدلال اینشون. ببینید استدلال اینا در صورتی تمامه که ما بیاییم بگیم بر نفس التزام به این فتوای قاب نیست، چرا ها؟ ما هم یه جهت قالبی داریم. ببینید این مورد که حالا یه مجتهد به غیر علم فتوا بده، مقلدش هم بدونه که من غیر علم فتوا داده، خیلی نادره. مجتهد معمولا فتواشو میده تو رساله می نویسه، این مقلد بدون هیچ خبری داشته باشه که چقدر این مجتهد در این مسئله زحمت کشیده یا نکشیده میاد عمل میکنه. این رو جهت فرضیت هست، ما این جهت قالبی عرض میکنم. یعنی اگر این جهت دائری بود میگفت اگر عمل باشد فقط وزر داره، ما میگیم جهت قالبیه، یعنی حتی در موردی که عمل هم نباشه، یعنی در موردی که یک مقلد یک عامی بداند مجتهد فتوای به غیر علم داده،
آمد این هم ملتزم شد. از راه تناسب حکم موضوع و قرائن دیگه ما استفاده بکنیم، این هم کار حرامی انجام بده.
یعنی همون دلیلی که میاد دیگه اگر کسی فتوای به غیر علم داد،
شما اینو قبول دارید یا نه؟ کسی فتوای به غیر علم بده، میدونه نه خودش عمل میکنه نه کسی عمل میکنه، حرام یا نه؟
چرا حرامه؟ برای اینکه چیزی را به خدا نسبت داده من غیر علمه. همین در مقلد هم نیست. مقلد ولو اینکه عمل نکند، اما اگر آمد گفت این مجتهد ولو به غیر علم فتوا داده، منم میدونم به غیر علم فتوا داده، اما منم ملتزم میشم به اینکه هذا حکم الله، اینم میشه اسناد به خدا من غیر علم،
اینم به حرام قبول دارید بسید حرامه. پس مرا حالا عمل نکرده،
پس ما خب حالا که این عمل نکرده، این اسناد به خدا من غیر علمش تقلیدیه یا نه؟
باید مصادر تقلیدی که خودش که نمیده اشتهاد کنه.
یعنی میگم آقا چون زی آمد این اسناد به خدا رو من غیر علم داد، من این اسناد رو میدم. عملی یه عملی اسناد هم نیست، اعتقاد به حکمیه. عنوان عمل هر شود که خارجی رو که نداره. لذا اگر خوب دقت کنیم تو این روایات، ولی اینکه این روایات رو هم مرحوم ماهای خویی هم والد بزرگوار ما اینا شاهد گرفتن برای اینکه تقلید به معنای عمله، اگر ما خوب دقت کنیم تو این روایات، گرات من اصحاب غیر علم رو پیدا بکنیم، به خوبی شاهد میشه که حتی در فرض اینکه تقلید عبارت از التزام هم باشه، اونجا هم دریان داره. یکی از شواهد دیگری که آوردن خود ادله تقلیده. ادله تقلید دو قسمه، یک ادله غیر لفظیه داری، یک ادله لفظیه داری. ادله غیر لفظیه چیز بنای وخلا، میگیم آقا چرا تقلید جایز است؟ میگن لبناء العقلا علی رجوع الجاهل الی عالم. بعد میگن این رجوع جاهل به عالم در مقام عمله یا در مقام التزام؟ فقط در مقام عمله. یعنی جاهل میگه حالا من میخوام این عمل رو انجام بدم، در مقام عمل رجوع میکنن به عالم. پس نتیجه این میشود که دلیل غیر لفظی تقلید یعنی بنای عقلا شاهد خوبی است بر اینکه تقلید یعنی عمل. آیا به نظر شما این درسته؟ ما در اینم که دقت کردیم دیدیم که نه، اینم درست نیست. برای اینکه شما ببینید ما در غیر مسائل فقهی رجوع جاهل به عالم رو برید بررسی بکنید. یک مریضی که میره دکتر اگر نسخه‌ای از اون گرفت اما عمل نکرد، خب این از مصادیق رجوع جاهل به عالم. اصلا اگر از شما بپرسید چرا رفتی، دیگه از باب رجوع جاهل به عالم، حالا عمل هم نکنه. ما در سیره عقلا و در بنای عقلا برای عمل موضوعیتی نمی‌بینیم، به طوری که حالا اگر کسی رفت سراغ طبیب عملم نکرده دستوراتش، آیا عقلا میگن این رجوع جاهل به عالم نکرده؟ رجوع جاهل به عالم شده. بله؟ نه، عمل به اون دستوری که میده، میگه این قرص رو بخور، این آمپول رو بزن، میره او پیش او، ملتزم هم میشه به قول او، عملش عمل تقلیدیه. بله؟ نه، ملتزم میشه به دستور دکتر. یعنی درون دکتر گفته برای این مرض این دوا خوبه، میگه چون دکتر گفته منم میپذیرم، چون دیگه برای عملم نکنه. نه، این رجوع، این رجوعی که میگن اینکه خوش عملا بره اونجا توی مطر ارزش را در سخت و فله بره بالا بشه رجوع. رجوع یعنی که این مشکلش رو از او تبعیت کنه، میگه من نمیدانم در فلان درد چه درمانیه، میگم چون آقای زید گفت این درمان منم میپذیرم، این میگه رجوع جهاد واقعی آره برا عملا در این روگلی هرچی من بگرم در اینکه این سیره اقلاییه چطور فقط منحصر به عمل باید بشه و شیره باید یه سراغ عدله لفظیه تقلید که حالا اینشالله بعدا این عدله لفظیه تقلید رو هم میخونیم. در عدله لفظیه تقلید هم به آیات استدلال شده هم به روایات استدلال شده. به آیات فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یعنی لعلهم یحذرون حذر در مقام عمل مراده نه در التزام. یا فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمونو، روایاتی که در باب تقلید مثلا میشه ازش استفاده کرد که زیادم هست. ما انشاءالله بعدا به این عدله لحظیه که برسیم اونجا یادتون باشه که ما وقتی بیان کردیم اثبات هم بکنیم که اینام شاهد میگرد ندارم. و بهترین مطلب خود آیه شریفه فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمونه. آیه نمیگه فعملو اهل کلام اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، یه سوال کنید. البته ما میدونیم سوال مقدمه عمله، ولی همین مقدار که کسی سوال کرد و نظر عالم رو دانه طبقه آیه شریفه تبلیغ تحقیق پیدا میکنه. یه فعملو با سوال، همین که من دارم از این مشتهد بپرسم نظر شما در این مسئله چیه و التزام به قول او پیدا بکنم، همین مقدار کفایت میکنه. اما حالا بحث بیشترش رو انشاءالله وقتی ادله حالا عرض بکنم که بزنید حالا هنوز هر داریم دارم پس این ادله لفظی هم شاهد نیست و بحث مفصل‌ترش رو اگر رسیدیم ادله تقلید عرض میکنیم. لذا ما نتیجه ای که میگیریم تمام شواهدی که اینها آوردن برای این که تقلید یعنی عمل، ما داره شهادتی ندیم. بلکه در بعضی از مواردش مثل همین فسألوا مثل همون من افضاب غیر علمه، اینا شاهد بر قول دیگران میشه. از عدده تقلیده نه سؤال تنها، سؤال و التزام، سؤال و التزام. یعنی من سؤال کنم ببینم این آقا نظرش چیه بپذیرم. همین آقا سؤال بدون پذیرش لغوه که من از شما الان دارم سؤال میکنید من جواب میدم، اگه جواب نپذیرید که لغوه. سؤال بعدشم جواب در صورت دیگه بپذیرید. حالا جواب و مشهد داشتید دو تا تو نمیپذیرید یکی شو میپذیرید خطرت به اون که پذیرفتی میشید مقلب. میدونم سؤاله آیه نمیگه شما سؤال بکنید دارید دنبال کارتون بخواید بپذیرید بخواید نپذیرید، دیگه سؤال کنید این کنتم لا تعلمون برای اینکه شما علم پیدا کنید. خب بخوام علم پیدا کنم باید بپذیرم. خب حالا اینجا این بحث ها رو ملاحظه فرمودیم، چند تا نکته رو ما عرض کنیم تا بحث روشن بشه و جمع بشه تمام بشه. نکته اول این است که این نزاع که آیا ما تقلید رو بگیم التزام یا تقلید رو بگیم عمل، باید ببینیم مراد قائلین به التزام چیه.
قائلین به التزام آیا میخوان بگویند که اگر یک کسی ملتزم شد و بعدم بنا داره که اصلا عمل نکنه این شکایت در فرمید میکنه؟ اینو میخوان بگن یا قائلین به التزام میخوان بگن عمل بدون التزام قبلی فایده نداره؟ کدامی که از اینا رو میخوان بگن؟ حالا اگر قائلین به التزام بخوان بگن آقا تقلید یعنی التزام ولو با بناء بر عدم عمل، یعنی التزام پیدا بکنه بنا هم داره اصلا عمل نکنه، خب این رو ما نمیپذیریم. این یکی. اگر بگن که مراد اینه عمل به تنهایی به طوری که بگیم قبل از هم عمل اصلا هیچ تقلیدی نیست، از دینی که میخواد شروع بکنه عمل این میشه تقلید، قائلین به التزام اینو میخوام نفی بکنن، یعنی قائلین به التزام در مقابل قائلین به عمل هست که قائلین به عمل دیگر قبل از عمل هیچی لازم نداریم، ما اینا میگن نه قبل از عمل التزام لازم داریم. اگر این مقصودشون باشه ما هم همین رو میپذیریم و به این نتیجه میرسیم که اصلا در مسئله حالا این قول رو بیاییم ولی که میشه از بعضی از قرائن کلمات قائلین به التزام در آورد، اما اگرم کسی بیاد بگه نه عبارات اینها دلالت بر این نداره، ما اینطور عرض میکنیم التزام با بناء بر عمل میشه تقلید، هم در عرف هم در لغت هم بناء عقلا هر چیزی حساب بکنید حقیقت تقلید اینه کسی ملتزم بشه بناء بر عمل داشته باشه. حالا اگرم الان موفق نشد من الان ملتزم میشم به رساله این آقا بنا هم دارم برای این که عمل بکنم ولو یک مسئلش هم موفق به عملش نشد همین مقدار تقلید من کافی. حقیقت تقلید عمل به تنهایی نیست. خب این یه نکته که ما بعد از تمام این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که مخصوصا از اون روایات من افتاب غیر علمه، مخصوصا از اون سه دلیلی که قائلین به التزام آوردن علیه قائلین به عمل و ما گفتیم دلیل اولش سه دلیل یا پنج دلیل بود، دلیل اولش ما پذیرفتیم که دلیل اولش رو صاحب فصول برش اعتماد کرده، مرحوم آخوند برش اعتماد کرده و دیگران، از اینا ما نتیجه گرفتیم بالاخره قبل از عمل باید التزامی باشه و میاییم کنار اینها میگیم که از مجموع کلمات و ادله و دقت در مسئله به این نتیجه رسید تقلید یعنی الالتزام و البنا علی العمل. خب نتیجه این میشه اگر کسی بنا بر عدم عمل داشته باشه تقلید میشه، اگر کسی بنا داره بر عمل اما موفق به عمل نشد بازی تقلید میشه. نقطه دوم این است که کسانی که قائلن به اینکه تقلید عبارت از عمله اومدن یه قیدی زدن گفتن العمل استنادن الى قول الغیر. خب این استنادن الى قول الغیر این یعنی چی؟ یعنی وقتی که داره عمل میکنه بگه من به خاطر اینکه دیگری رو گفته دارم انجام میدم. اگر کسی از شما سوال کنه بین استنادن الی قول الغیر و بین التزام بفرمایید، بگه آقا من دارم دارو میخورم به استناد اینکه این طبیب گفته، این استناد هم التزامه، این استناد هم التزامه. خب آیا این استناد به قول غیر
قبل از عمل نباید محقق باشه؟
من یه آقا هنوز هیچی نمیدونم، هنوز استنادی هم نکردم، من التزامی هم ندارم، من حالا گاهی بسم الله رو که میخوام بگم حالا ملتزم میشم به قول غیر.
هیچی؟ باید لااقل یه مقداری این استناد و التزام قبل از عمل باشه.
لذا نکته دوم این است که شما اومدید حقیقت تقلید رو عمل قرار دادید، بعد ببینید که خب عمل به تنهایی که فایده نداره، یه بگید استنادن الی قول الغیر، خب این استناد همون التزامه، قائلی به التزام همین رو میگن، خود قائلی به التزام میگن اگر شما ملتزم شدید بنای بر عملم داشته باشید این کافیه، ولو این که عملم نکرده باشید. بنابراین این استنادن الی قول الغیر مؤیده همین نظریه ما میشه. و اصلا نکته دوم، کسانی که گفتن این نظام زار لفظیه بیشتر به همین دو تکیه کردن، گفتن خب شما یه التزام، اونا میگن عمل استنادن الی قول الغیر، استناد هم التزامه، پس چه فرقی کرد بین این دو تا؟ یه لحظه بفرمایید داره بحجم میشه. ببینید ما از اول هم عرض کردیم این نظام ازای لحظی نیست، حالا میگیم شما ناخودآگاه التزام رو در حقیقت تقلید آوردی، این استناد برمیگرده به همون التزام، شما ناخودآگاه پذیرفتید که باید در حقیقت تقلید التزام باشه، ولی تو کلمه استناد آوردید، اما باز نظام زائل لفظی نمیشه. برای اینکه قائلین به عمل میگن العمل مع الاستناد، یعنی العمل مع الالتزام، قائلین به التزام میگن ولو عمل در عالم خارج واقع نشده باشه، که ما هم همین رو میگیم. ما عرضمون است که حقیقت تقلید التزامه، ولو عمل در عالم خارج واقع نشده باشه، اما باید بنای بر عمل داشته باشه. اگر یک کسی ملتزم بشه اما بنای بر عمل ندارد یا بنای بر عدم عمل داره، این با هیچ کدوم یکی از معیارهای تقلید سازگاری نداره. یعنی صرف التزام قلبی لو خلیه و طبعا این هیچوقت نمیتونه تقلید باشه، التزامی که بعدش هم بنای بر عمل باشه. ولی شما تو عرف مردم هم ببینید میگن بنا داشتیم برای عمل بکنیم با میشه تقلید. لذا این نزاد زائل لفظی نیست، علاوه بر اینکه قبلا هم گفتیم این نزا برایش ثمره مترتبه که ثمرهش در بحث بقای بر تقلید میت و اینها، این جهایت چیزی که ما تونستیم در این بحث به او برسیم. ما شواهد کسانی که گفتن عمل تقلید عبارت از عمل، اینها رو مخدوش کردیم و به این نتیجه رسیدیم. حالا این تمام بحثایی که در کلمات شده خودتون هم بیشتر باید فکر بفرمایید در مسئله تا ببینید که به چه نتیجه می رسید. صلی الله علیه و آله.